بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین علیه نتوکل انه خیر ناصر و معین صلی الله علی سیدنا و مولانا و حبیبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام به محضر مقدس و نورانی امام عصر حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا و عرض سلام به محضر مبارک نایب برحقش ولی امر مسلمین جهان و نثار درود بر ارواح همه پاکان و برگزیدگان به ویژه روح ملکوتی امام و شهیدان اسلام، بلخص شهید عزیز و بزرگوار این روزهای استانمون شهید رنجبر، و با عرض سلام مجدد خدمت همه شما سروران، برادران و خواهران عزیز نمازگزار و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و استجابت دعاهات. ایام مصادف بود با سال روز میلاد سراسر خیر و برکت 11 امام شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام که این میلاد نورانی رو به حضور فرزند گرانقدرش حضرت حجت صلوات الله علیه و مقام معظم رهبری و آل محمد و همه شیعیان و شیفتگان به ویژه شما برادران و خواهران حاضر در این جلسه تبریک و تهنیت عرض میکنم. تشکر میکنم از حضور همه عزیزان به ویژه سران ارجمند روحانی آجای بودرسپور و سایر عزیزان. خب من یه نکته رو در رابطه با میلاد امام عسکری عرض کنم، چون به هر حال باید ادای دین کنیم، از ادای وظیفه کنیم، نگذاریم از این مسئله مهم، بعد برگردیم بحث اصلی خودمون. این نکته بیشتر تربیتی هست برای هم امثال بنده و هممون انشاءالله، که شاید ریشه خیلی از مسائل و مشکلاتی که الان تو جامعهمون داریم به خاطر غفلت از این مسئله هست که عرض میکنم. کسی نقل میکند که وقتی سوار بر اسبش مرکبش بود از جایی عبور میکرد، دید جمعی از کودکان در حال بازی کردنند. یکی از این کودکان گوشه ایستاده بود و گریه میکرد. نقل میکنه میگه این کودک اونقدر جانسوز گریه میکرد که من دلم سوخت. از اسب پیاده شدم، رفتم نزد اون کودک، نوازش کردم، گفتم پسر جان چرا جاری گریه میکنی؟ اگه بچه ها بازیت نمیدن تا بگم بازیت بدن، اگه اسباب بازی میخوای اسباب بازی برات بگیرم. میگه در همون حال که گریه میکرد، در حال گریه با زبان کودکانه گفت نه آقا، ما رو برای بازیچه نیافریدند. خیلی تعجب کردم این بچه اینجوری حرف میزنه. پرسیدم خب پس برای چی آفریدند؟ گفت برای معرفت و عبادت. خیلی تعجب کردم که این بچه اینجوری حرف میزنه. پرسیدم پس برای چی داری گریه میکنی؟ گفت از ترس جهنم. گفتم پسر جان تو که بچه‌ای معصومی پاکی گناه نکرده ای، تو که به جهنم نمیبرند. باز با همون زبان کودکانه در حالی که گریه میکرد گفت نه آقا این رو نگو، امروز صبح مادرم میخواست دیدم، مادرم رو دیدم داشت آتش روشن میکرد، هرچی این هیزمای بزرگ رو گذاشت آتش روشن نشد، مجبور شد هیزم کوچک بگذاره تا آتش روشن بشه. من میترسم هیزم کوچک جهنم باشه. مگه نه قرآن میگه که روز قیامت آدمیان هیزم و جهنمند؟ میگه خیلی تعجب کردم از این کودک اینجوری حرف میزنه. پرسیدم تو کیستی؟ گفت حسن ابن علی، امام حسن عسکری، فرزند امام علی نقی. تقدیم محضر هر دوشون صلوات ختم کنید. صلی الله علیه و آله محمد. دو نکته. یه نکته این که ریشه خیلی از انحرافات، اعوجاج ها، رفتارهای غلط چه در عرصه زندگی فردی چه زندگی عمومی و اجتماعی برمیگرده به همین موضوع، فراموش کردن قیامت و آخرت و بیاد معاد نبودن. خب این خودش یه غفلت بزرگی است، بحث مفصلی داره، نمیخوام ورود پیدا بکنم. نکته دومش بحث تربیتی است، یعنی ائمه ما فرزندانشون از همون بچگی با مبانی دینی و اعتقادی آشنا میکردن، معاد باور بار می آوردند و این معاد باوری خودش تضمین کننده بسیاری از انحرافات و ابجاجات هست برای نسل کنونی ما، که انشاءالله خداوند همشون رو و هممون رو از فتنه های آخر زمان حفظ کنه. صلوات دیگری خلق کنید. خب ما مدتی بود که شاهنامه خوانی رو شروع کرده بودیم، گفتیم شبای زمستون دیگه دور هم جمع میشیم و مقدار شاهنامه بخوانیم به رسم گذشته، منتها ما نه شاهنامه فردوسی، شاهنامه فردوست هر نزدیک هم هست. خب ولی به دلیل اینکه ما در آستانه یک حادثه مهم تاریخی یا به یک ترتیب بگیم یک مسئله مهم در تاریخ انقلاب اسلامی هستیم، اونم حماسه نه دی که در پی یک فتنه 8 ماه نه 20 سال و 8 ماه فتنه‌گری، مردم تونستن با یک حرکتی در یک نصف روزی یه توطئه عظیمی رو که با طراحی‌های بسیار دقیق به حساب شده دشمن میرفت تا حالا به تصوری که بعضی ها داشتند فاتحه انقلاب و نظام رو به خون خونسا کردند قرار گرفته ایم. و چون این حادثه یه بخشی از ابعاد شاد خوب هنوز شکافته نشده باشه، 2-3 جلسه از امشب شروع میکنیم انشالله هفته آینده و هفته بعدش که تقریبا 9 دیه دیگه این بحث جمع جور میکنیم تو این 2-3 جلسه مربوط بالاخره به مسئله مهمی است. دلایلش هم عرض میکنم که چرا این بحث رو الان میخوام شروع بکنم. انشالله باز دوباره برمیگردیم به شاهنامه خونی بعد از 9 دی، انشالله دوباره به شاهنامه خونی هم برمیگردیم که حالا تا انشالله سال روز پیروزی انقلاب اسلامی شاهنامه خونیمون امیدواریم که تموم بشه، بعد بریم سراغ بحثای دیگری. دلیل این که ما این مسئله رو تو این 2-3 جلسه میخواییم بحث بکنیم، چون هم من وقتم کمه، خلاصه معمولا صحبت میکنم، قرار نیست که مثلا 1 ساعت و نیم ساعت 35 دقیقه تو این جلسه معمولا صحبت میکنم، بنابراین 2-3 نیم ساعت بیشتر فرصت ندادیم، ابعاد مختلفی هم داره. حالا شاید این جلسات غیر از امشب که کوتاه‌تره بقیه شبهاش یه ذره طولانی تر شد، عذر میخواییم. اما در هر حال به خاطر یه سری ابهاماتی است یا شبهاتی است که همون جریان‌هایی که در ماجرای جنگ روانی در سال 40 انقلاب دخیل و سهیمند که با یه جنگ روانی ملت ایران رو از ادامه انقلاب مایوس بکنند، جنگ روانی در زمینه این موضوع به راه انداختن که حالا عرض می‌کنم ابعادش رو و عناوینش رو که انشالله از جلسه بعد بیشتر مفصل‌تر توضیح بدیم. و به علاوه فرمایشاتی همین هفته مقام معظم رهبری داشتند که هشدار دادند نسبت به توطئه‌ای که دشمن داره. البته بارها گفتیم، دشمن خودش هم گفته که هیچ توطئه‌ای که از خارج طراحی بشه و با هجمه خارجی باشد در ایران و در میان مسلمانان و به ویژه شیعیان، در میان شیعیان به ثمر نمی‌رسد مگر اینکه فتنه‌گران داخلی باشو همراهی بکنند. یعنی دشمن همه امیدش به فتنه‌گران داخلی است. قبلا هم گفتیم که آمریکایی‌ها گفتن ما از لحاظ تاریخی تجربه کردیم که پیغمبر اسلام رو با اینکه عده کمی بیشتر یار و یاور نداشت، از طریق هجوم نظامی و حمله خارجی نتونستند حرکتش رو با شکست مواجه بکنند، اما از طریق فتنه داخلی به دست خود مسلمان ها دچار انحراف کردن این مسیر رو. امیرالمومنین رو هجوم خارجی، مثلا اگه بگیم هجوم خارجی به یه معنا جنگی که معاویه علیهش راه انداخت 15 16 ماه هم طول کشید نتونست به شکست بکشه، اما فتنه‌گران و عوامل داخلی خودشون و یاران خودشون تو 16 دقیقه کار امیرالمؤمنین رو و حرکت امیرالمؤمنین رو تموم کردن. 16 ماه اونها تلاش کردند، به نتیجه نرسیدن. 16 دقیقه خود یارانش مجبور کردن آتش بس بده و حکمیت رو بپذیرد، متارکه جنگ و حکمیت رو بپذیرد و بعد ماجرای حکمیت و نهایتا خاننشینی امیرالمؤمنین و مسائل دیگری که پیش آمد و بعد شهادت امیر. و همینطور در تاریخ انقلاب هم گفتن که اگه جاهایی تونستیم احیانا پیروزی هایی به دست بیاریم به دست عوامل داخلی بوده. پس مسئله فتنه و فتنه شناسی بحث مهمی است. مقام معظم رهبری هشدار دادند و اون این بود که درست آمریکایی‌ها به قول خودشون علنن توی رسانه‌هاشون بوق و کرنا هم را انداخته بودن که سال 1397 دیگه سال آخر عمر جمهوری اسلامی است و ملت ایران در سال 97 تابستان داغی خواهند داشت و بعدم جشن 40 سالگی انقلابشون رو نخواهند گرفت و طراحی‌هایی کرده بودند و تا الان الحمدلله به برکت هوشیاری و بیداری مردم و نیروهای انقلاب و البته رهبری‌های خود ایشون دشمن ناکام مانده، اما هشدار دادن که حواستون جمع باشه، احتمالاً دشمن برای فریب ما گفته امسال میخواد کاری بکنه ولی برنامه اصلش گذاشته برای سال بعد، که هم معلومه بالاخره چون اینا ماهیت شیطونی دارن، شیطانن به تعبیر امام رضوان الله علیه و واقعا شیطانن، شیطان هم کارش فریبه دیگه، از طریق فریبکاری وارد میشه که یه احتمالش هست. دوم هم این که مقام معظم رهبری با اون تیزبینی و بصیرتی که دارند خطرها رو به درستی تشخیص میدن و هشدار میدن، و سوم هم این که اینها معمولا یه شرایط و موقعیت مناسبی از نظر خودشون رو مترصدش هستن که پیدا بکنن و تو اون شرایط ضربه بزنن. اونم شرایطی است که مردم به هر دلیلی زمینه تفرق، تشتت و درگیریشو فراهم باشد، مثل فتنه 88 که در ایام انتخابات بود و یه ظرفیتی شد فرصت انتخابات برای دشمن که بتونه فتنه انگیزی کنه. الان هم چون سال 98 انتخاباتی رو ملت ایران پیش رو دارن، احتمال دارد که باز از این فرصت بخوان استفاده کنن و لطمه و ضربه بزنن. و نهایتاً این که تقریبا این توطئه‌هایی که اینها طراحی کردن هر کدومش در یه فرجه 10 ساله بوده است. جنگ را انداختن تا 67، حالا دیگه 68 گفتن امام که رحلت کرد کارا تموم میشه، دنبال حرکت توطئه‌ای بودن، به نتیجه نرسیدن. 10 سال بعدش 78 فتنه 18 تیر 78 رو انداختن که با هوشیاری ملت جمع شد، باز گذاشتن 10 سال بعدش طراحی که حتی تو این 10 سال بیکار ننشسته بودن، چون که تو اون 10 سال هم بیکار ننشسته بودن، طراحی کردن برای 88 در فتنه 88 اونجا هم که الحمدلله ناکام موندن، باز گذاشتن برای 10 سال بعدش می شود 98. به این دلیل باید مراقب باشی که دشمن از طریق فتنه داخلی و عوامل داخلی خودش به حال بخواد لطمه و ضربه ای به نظام جمهوری اسلامی بزنه. ضمن اینکه در بحث‌های قبلی هم عرض کردم اینا هم خودشون گفتن فرصتمون کمه طبق تحلیلی که خودشون دارند تا 2025 که حالا دیگه خودشون حد اکثرش پیش بینی کردن، چون فرصت کمه باید کاری بکنن. خب 2018 کاری نتونستن بکنن، داره تموم میشه، وارد 2019 شده اند، تا 2025 هم فرصت کمه، با طراحی توطئه بکنند هستن، باید مراقب بود در هر حال. خب بر این اساس ما انشالله با توجه به همین هشدارها ما موضوع فتنه رو بحث میکنیم. چند تا عنوان کلی داره که من فقط همون عناوین رو عرض میکنم و در واقع شبهاتی که وجود داره عرض میکنم، به عنوان بحثم هست برای جلسه بحث. اولین نکته اینه که اصلا بعضی ها هنوز در داخل هستن و به مردم القا میکنن که آقا اون چیزی که در سال 98 رخ داد فتنه نبود، یا حادثه بود، در ایام انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، تو مناظراتی حرفای زده شد و یه بحثای مطرح شد و اقداماتی اینا تحریک کرد بالاخره یه عده از مردم رو، و به هر حال بعد از انتخابات درگیری های ایجاد شده امثال اینها و بعدم روی تموم شد. حالا پس حادثه بوده است، فتنه نبوده است، که بعد برای اینکه مثلا این حادثه رو هم به قول خودشون متهمانش رو پیدا بکنن میگن متهمان حادثه اون آقایانی شما میگید سران فتنه اینا نبودن، متهمان حادثه کسان دیگه ای بودن. مثلا هنوزم که هنوزه، حالا من اسم میبرم آدما رو، عذر میخوام دیگه، مجبورم که صریح بگم که حالا بعضی از این صراحت گویی ما ناراحت میشن، ولی بالاخره نمیشه دیگه همینجور تو پرده گفت، باید صریح گفته بشه. بله، مثلا یه کسی مثل آقای مطهری میگه، هنوز میگه که آقا عامل اون حوادث سال 88 حرفای آقای احمدی نژاد بود توی مناظرات، حرفایی زد به خانواده آقای هاشمی و نمیدونم به آقای هاشمی و به ناطق نوری و نمیدونم به خاتمی و به کی حمله کرد، بعدم نمیدونم آمد عکس خانم میرحسین موسوی رو نشون داد، اینا تحریک کرد یه عده‌ای رو، یه عکس العملای نشون دادن، مردم هم تحریک شدن، یه عده‌ای به تعصب اینا دست به اقداماتی زدن. خب میخوام بررسی کنیم واقعا اینجوره؟ یعنی فرض کن اگر آقای احمدی نژاد توی اون مناظرات اون حرفا رو نمیزد، اون عکس نشون نمیداد، اسمی از آقای هاشمی و ناطق نوری و خاتمی و دیگران نمیبرد، هیچ اتفاقی نمیافتاد. خب اینا رو میخوایم بررسی کنیم، یعنی با دلیل و مدرک و سند و اینا بیاریم که این اینجوری بوده یا نه، یا حادثه ناگهانی بوده است. اینو میخوایم ما انشالله بهش بپردازیم. یه عده هم میگن که آقا خب باشه حالا فتنه بود دیگه، تموم شد رفت، چرا هی دوباره هی کشش میدید، هی میگید فتنه 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 گران؟ اصلا شما یه عده هستید که شدید کاسب فتنه، از این طریق میخواید برای خودتون یه چیزی کاسبی بکنید تو حالا عرصه سیاسی نمیدونم جا و امثال اینها. تموم شد دیگه، سرش دیگه بزنید دیگه، خیلی ازش یاد نکنید، خیلی تحریک نکنید بعضی رو. اینا هم میخوام بگیم آیا فتنه تموم شده یا نه، اینا میخوام جواب بدیم. اگه تموم بشه ما دیگه واقعا سرشو بزنیم تموم شد دیگه، حرفش نداره. اینا یه شبهه، یه سواله که باید به اصطلاح پاسخ داده بشه. من خب مسئله دیگه که باید جواب داده بشه اینه که میگن که خب بالاخره میدونید بهانه‌ای که مردم پیدا کردن برای مسئله، حالا یه عده‌ای از مردم اون 7-8 ماهی اردوکشی کردند و تخریب و آشوب و امثال اینها، تقلبی بود که تو انتخابات رخ داد و ادعای تقلب، حالا تقلب یا ادعای تقلب، اینا میخوایم بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا در انتخابات تقلب، اونم تقلبی که روی نتیجه انتخابات تاثیرگذار باشد که بتونم نتیجه انتخابات عوض بکنه، مثلا حدود 11 میلیون رای جابجا شده باشد، آیا چنین اتفاقی افتاده است و امکان اتفاق افتادنش هست یا نه؟ از زبان خودشون هم میخوایم بگیم با سند و مدرکی که خودشون ارائه دادن که آیا تقلب، ادعای تقلب یک ماجرایی بود که واقعیت داشت، سند و مدرک داشتن، امکانش بود یا نه ادعا بود، دروغ بود و به قول بعضی رمزی بود برای مثلا اینکه دست بعضی از آشوب ها بزنن. این هم نکته دیگری است که باید باز حتما پاسخ داده بشه که من میخوام انشالله تو این چند جلسهی که بحث میکنیم این نکته رو هم خدمتون عرض کنم پاسخ بدیم. نکته دیگری که حتما تو این ماجرا باید مطرح بشه و پاسخ داده بشه اینه که این مشکلاتی که الان ما داریم، مشکلاتی که الان باش درگیریم، بخصوص مشکلات اقتصادی، چون بعضی هم میگن آقا شما همش میگید فتنه فتنه، به فکر مشکلات مردم باشید، مردم الان درگیر مشکلات اقتصادی فراوانی هستن. میخوایم ببینیم این مشکلاتی که الان ما باش درگیر هستیم با ماجرای فتنه و فتنه‌گران ارتباط دارد یا بی ارتباطه. این هم میخوایم بحث بکنیم، چه مشکلات اقتصادی چه مشکلات سیاسی. همین بحثایی که مثلا حالا فشارها و نمیدونم فضا سازی هایی که در سطح بین الملل علیه ما وجود دارد، اینا میخوام اینا آیا ارتباطی با فتنه 88 داره یا نداره، اینا هم میخوایم بحث بکنیم. موضوع دیگری است. موضوع دیگری که میدونید خب خیلی از سالها هم سر زبونه ها بود و یکی از وعده های انتخاباتی مثلا آقای روحانی بوده است و یکی از مطالبات اصلی دانشجویان ما که خیلی به فکر ملت هستند و دنبال رفع گرفتاری های ملت هستند، موضوع حسره. این چند نفری که آقایون که الان بسیار در حسرن طبق دستور و تصمیم شورای امنیت ملی کشور، اینها اولا مبناش قانونی هست یا نیست و آیا مشکلات ما الان مربوط به حصره و این اتفاقی که افتاده توی انقلاب توی تاریخ اسلام بی سابقه بوده است نیست، و واقعا با این سران فتنه چه برخوردی باید میشد؟ این حصر مثلا دیگه اوج مجازاتشون هست یا حداقل مجازاتشون هست، یا بالاخره مبنای حصر چیه؟ مبنای حصر و اینی که آقایون در حصرن چیه؟ و چرا الان بعضی از مسئولین ما یکی از وعده‌های انتخاباتیشون به ملت بزرگوار ایران اینه که ما می‌خوایم رفع حصر بکنیم، و آیا با رفع حصر مشکلات ملت حل خواهد شد یا نه؟ چه ربطی دارد حل مشکلات کنونی کشور با رفع حصر؟ اینا هم به هر حال سوالاتی است که باید جواب داده بشود. من فکر می‌کنم مهمترین شبهات و سوالاتی که مربوط به موضوع فتنه است این 3-4 تاست. و نهایتاً می‌خوایم ببینیم که نقش مردم در جمع کردن فتنه، مبارزه با فتنه چه بوده است و چه تأثیری داشته، این حضور مردم و عظمت کار مردم چقدر بوده است. چون با ابعاد فتنه است که میشه فهمید مردم چه کار کردن. خب یه حادثه‌ای بود، مردم هم اومدن تو خیابون دیگه جمع شد رفت. واقعاً همین بود، همین حضور به همین اندازه، یا اینکه این حضور تأثیرات بسیار عظیمتری داشته و نشون میده که نقش مردم تو ماجرای مقابله با فتنه مسئله بسیار جدی است. اینا چند تا نکته ای که انشالله من تو این چند جلسه ای که حالا شاید از این جلسه که دیگه وقتی باقی نمونده، چون من خودم جای دیگه هم جلسه دارم باید تموم بشه، فقط شروع میکنم باید برسم، عرض میکنیم انشالله این 4-5 تا شبهه رو که مرتبط هستن با این سال 40 انقلاب اونم هست انشاءالله پاسخ بدیم، چون یکی از مسائل مربوط به انقلاب همینه که یه مروری داشته باشیم بر مجموعه ای از توطئه‌ها و موانعی که بر سر راه انقلاب بوده. ما گاهی اگر می‌خوایم در رابطه با انقلاب و جمهوری اسلامی و دستاوردهاش قضاوت کنیم ببینیم کارآمد بود یا نبوده، قبلا گفتیم یکی از به اصطلاح آقایون مؤلفه‌ها، پارامترها، نمی‌دونم معیارهایی که باید مورد توجه باشه موانع بوده است. اگر ما به بعضی از اهدافمون اونجوری که انتظار می‌رفت نرسیدیم، اگر بعضی از مشکلات و کمبودها هست چه موانعی داشتیم؟ خب این موانع یه بخشش این فتنه ها بوده است. این فتنه ها چقدر مانع بودند برای رسیدن به اهداف انقلاب و در نرسیدن به دستاورده هامون اینا چقدر مانع ایجاد کردند و کیا بودن عاملش؟ باید مراقب باشیم. از این حیث هم بررسی مسئله مسئله مهمی است. اما از اولی فقط شروع میکنم، ادامهش باشه برای جلسه بعد. آیا آنچه که در سال 88 رخ داد، در انتخابات سال 88 رخ داد و تا 9 دی در سال 88 ادامه پیدا کرد و با حضور مردم در 9 دی ماجرا ظاهرا جمع شد، فتنه بود یا حادثه؟ خب ما البته ادعامونه که حادثه نبوده است، فتنه بوده. چه دلایلی داریم برای اینکه فتنه بوده؟ اولین دلیلمون تعریفی است که از فتنه هست و مشخصات و نشانه هایی که فتنه داره در فرهنگ دینی ما، در قرآن، در نهج البلاغه و به ویژه در بیانات بزرگ فتنه شناس تمام هستی و بزرگ فتنه ستیز تمام هستی، یعنی امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب اولا کلمه فتنه، کلمه فتنه در فرهنگ ادبیات عرب، در فرهنگ لغات عرب چند تا معنا دارد. به معنای امتحان و آزمایش هست. یه معنای اصلیش امتحان و آزمایشه که تو قرآن بعضی جاها به همین معنا به کار برده شده. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن همینی که گفتن ما مؤمنیم راهاشو میکنیم، امتحانشون نمیکنیم. یفتنون یعنی آیا اینا رو به فتنه نمیندازیم؟ اصلش عرب ها به اون کوره ای که توش مثلا طلا رو یه فلز رو میندازن تا این ذوب بشه و ناخالصیاش بره و خالص بشه، به اون میگن فتنه. این عمل رو بهش میگن فتنه. میخوام ببینن عیارش رو بسنجن، آزمایش میشه این چقدر خالصه چقدر ناخالصه و ناخالصیاش گرفته میشود. خب اون اسباب امتحان که همه مؤمنان باید طبق سنت الهی در این کوره بیفتن تا عیار ایمانشون، عیار اعتقاداتشون سنجیده بشه و ناخالصیاشون ذوب بشه، این هست. این یه سنت الهی است که همه به سبب امتحان بشوند. اما گاهی فتنه به معنای آشوب هم هست. در منتها آشوبی که در درون جامعه اسلامی رخ میده و به دنبال ایجاد اختلاف، تفرق انگیزی، درگیری، نزاع است و هدف اصلیش هم براندازی است. به هم معنا قرآن فتنه رو بدتر از قتل میداند. الفتنه تو اکبر من القتل. فتنه بزرگتر از قتله. اینه که یه کسی بیاد مثلا با یه کسی بجنگی بکشش، ولی اگه بیاد فتنه انگیزی کنه، آشوب بکنه، درگیری، اختلاف ایجاد بکنه، دلها رو به هم بدبین بکند، به گونه ای که جامعه اسلامی دچار یک نوع تشتت و تفرق بشه و هدفش هم این باشه که در واقع اون نظام اسلامی رو و اون جریان حق رو براندازد، قرآن میگیم تعبیر قرآنه بدتر از قتله. فرق فتنه با هجوم بیگانه در همین است که در هجوم بیگانه دشمن حمله میکند با سلاحی که و با لباسی که و با آرمی که و با شعاری که دشمنانه همه میفهمند. اما فتنه جنبه داخلی دارد. فتنه توسط خود آحاد جامعه اسلامی، کسان که خودشون مسلمان میدونن و جزء جامعه اسلام میدونن و عناصری هستن که حتی خودشون رو جزء سردمداران جامعه اسلامی، توسط اونها رخ میدهد. پس فتنه جنبه داخلی دارد به این معنا. بله، زمین سازی و حمایتهاش رو دشمن خارجی فراهم میکند، اما بازوان اجرایی و عوامل اجرایی فتنه و اون کسانی که در واقع فتنه رو اجرا میکنند و به سامان میرسانند، عوامل داخلی هستند، نیروهای داخلی است. به همین خاطر خطرناک، بدتر از اینی که دشمن حمله بکند. به همین خاطر عزیزان، این جمله تقریبا به عنوان جمله آخر باشه، مبارزه 8 ماهه ملت ایران با فتنه در سال 1388 از یه جهت برابری میکند با مبارزشون با 8 سال جنگشون. 8 ماه مبارزه با فتنه اثرش و ثمرش برای انقلاب اگه نگیم بیشتر، کمتر از جنگ 8 ساله نبود. و البته ضررهایی که این فتنه در بدنه جامعه اسلامی وارد کرد بیشتر از جنگ 8 ساله بود. اینو بعداً با آمار خواهم گفت، هم ضررهای مادیش و هم از لحاظ معنوی خواهم گفت که ما تو جنگ 8 ساله به تعبیر امام انقلابمون رو به عالم صادر کردیم، پوزه ابرقدرت‌ها به خاک مالیدیم، ولی توی فتنه 8 ماهه‌ای که اینها داشتن خیلی از فرصت‌ها رو از نظام جمهوری اسلامی گرفتن که در جای خودش اصفهان کرد، جز آثار و پیامدهای فتنه. پس فتنه بسیار خطرناک. به سخنان امیرالمؤمنین مراجعه کنیم. امیرالمؤمنین اجالتاً، چون دیگه گفتم آخرین جمله، امیرالمؤمنین در کتاب شریف نهج البلاغه که من توصیه میکنم هممون گاهی یه مراجعه، یک مروری داشته باشیم به این کتاب، در خطبه های متعددی که من حالا چند تا خطبه شو در جلسه بعد خدمت شما خواهم گفت، خطبه های متعددی نشانه های فتنه و مشخصات فتنه گران و اهداف فتنه و پیامدهای فتنه رو برمی شمارد که بحثش مفصله. من یه زمانی توی همون سال 88، دوستانی که یادشونه دهه محرم 88، فکر کنم چندم 8 جلسه، 9 جلسه، 10 جلسه فقط بر اساس این فرمایشات امیرالمومنین تبیین کردم فتنه 88. حالا سی دیش اگه هست یه کسانی بگیرن مراجعه، اونجا مفصل نمیتونم بحث کنم، ولی اجالتا عرض میکنم شما وقتی فرمایشات امیرالمومنین رو در نهج البلاغه در خصوص ویژگی های فتنه و فتنه‌گران و پیامدهای فتنه و اهداف فتنه مطالعه میکنید، تطبیق کاملا تام و تمامی دارد برای اون چیزی که در سال 88 اتفاق افتاد. این خلاصشه. یه ذره توضیح بیشترش انشاءالله بذاریم برای جلسه بعد، با این تذکر که عزیزان ما در روزگار آخر الزمان هستیم که روزگار وقوع فتنه هاست، فتنه های متعدد و پی در پی، فتنه های رنگارنگ، و این فتنه هم لازمه این روزگاره. اگر ما فتنه شناس و فتنه ستیز نشویم نمیتونیم سرباز امام زمان بشیم. این فتنه ها همون کوره آزمایشه، همون کوره است که ما رو میندازن توش تا آبدیده تر بشیم، تا خالصا از ناخالصا جدا بشن، تا آمادگی حاصل کنیم برای اون حادثه مهم، اون اتفاق مهم، یعنی ظهور آقا. بنابراین ما اگر فتنه رو، ابعاد فتنه رو، ویژگی های فتنه و فتنه گران رو نشناسیم و مراقبت نکنیم، فتنه شناس نباشیم، فتنه گریز نباشیم، فتنه ستیز نباشیم، خدای نکرده خودمون در دام فتنه گران اسیر میشیم و یا گاهی هم میشیم عامل فتنه گران. و بعد هم خدمتتون هستم، از این گردونه جریان حق و مسیر حق بیرون خواهیم افتاد و جدا خواهیم شد و خدا نکند که این گونه بشود. انشاءالله در جلسه بعد و جلسه بعدترش تو این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. خدای ما را از همه فتنه های آخر الزمان سربلند و پیروز بیرون بیاور. خدای در سایین فتنه شناسی، فتنه گریزی و فتنه ستیزی ما را شایسته سربازی امام زمانمون قرار بده. خدایا نسل ما رو، خانواده ما رو و ذریه ما رو از فتنه های آخر الزمان محافظت بفرما. در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. به نایب برحقش رهبر عزیزمون طول عمر با عزت و شرف عنایت بفرما. به امام و شهدا که این راه رو به ما نشون دادن علو و درجه عنایت بفرما. ما رو در ادامه راهشون ثابت قدم نگاه بدار. فتنه و فتنه‌گران و حامیان فتنه رو خار و ذلیل و منکوب بگردان. توطئه‌های دشمنان رو خنسا و توطئه‌گران رو رسوا بگردان. ملت ایران رو از همه گرفتاری ها و گردنه ها و آزمایش های بزرگ سربلند و پیروز بگردان. رفع گرفتاری از همه شیعیان به ویژه ملت ایران عنایت بفرما و به همه ما توفیق طاعت، عبادت، بندگی خالصانه، ترک گناه و معصیت، شناخت وظیفه، عمل به وظیفه عنایت بفرما. به برکت صلوات